أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى به همه ما اخلاص در ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام کرامت بفرماید، ثبات قدم در مسیر ائمه اطهار صلوات الله علیه مجمعین به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر در سیر حرکت، در هر گونه حرکت، انسان هدف، غرض، غایت، نتیجه، محور را فراموش کند یا اشتباه بگیرد، این باعث میشه که سیرش، حرکتش یا کند بشه یا منحرف بشه. انسان از مشهد راه افتاده به سمت مثلا کربلا، یه دفعه وسط راه فراموش کنه داریم به کدوم سمت میریم، جاده دفعه میره به سمت تهران، اینا میره دنبال جاده، جلوی نفر جلوی میره به سمت مثلا جنوب، اینا میره دنبالش جنوب. فردی آمده نجاری یاد بگیره، شاگرد آمده آهنگری یاد بگیره، کابینت سازی، ساختن ساختمان یاد بگیره، یه دفعه بعد یک ماه دو ماه مثلا یادش بره که ما برای چی آمده بودیم اینجا، تابستان آمده اینجا چی کار بکنیم، یادش میره. یا اشتباه بگیره، آمده بود آهنگری یاد بگیره، یه دفعه فکر کنه نه من آمدم نجاری یاد بگیرم. طبیعتاً اون آلات و ابزار و وسائلی که استفاده میکنه باید همه رو عوض کنه، چون هدف عوض میشه تو ذهنش. فکر میکرد که برای نجاری آمده، آمده کلاس رانندگی، یادش بره که این کلاس رانندگی آمده، فکر کنه آمده مثلا خوشگذرونی، آمده بیرون. خب این نوع رانندگیش عوض میشه، نوع رفتارش عوض میشه، تمام مسائل، شکل سلوکش عوض میشه. مسیر بندگی هم همینه. در مسیر بندگی انسان اگه اون هدف اصلی، محور اصلی بندگی رو فراموش بکنه یا اشتباه بگیره، روش بندگیش کلان عوض میشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. این جن و انس آفریده شدن برای عبادت. محور عبادت چیست؟ اگر فرد بگه نمیدانم، این نمیتونه درست در مسیر عبادت حرکت کنه. اگر بگیم آقا اصل غرض عبادت، هدف عبادت، اون محور رکن رکین عبادت چیست؟ مثلا بگه نماز. اصل عبادت چیه؟ بگه نماز. اصل عبادت چیه؟ دیدید بعضی ها میگن آقا تمام این اصل عبادت و اینا خدمت به خلقه، در حالی که این غلطه. خدمت به خلق اصل اصیل عبادت نیست، بخشی از عبادته، یکی از عباداته. اگر فرد نداند روح عبادت چیست، اصل عبادت چیست، قرار است به کجا برسد در این مسیر عبادت، دستورات دینی این همه آمده، این واجب است، این حرام است، این مستحب است، این مکروه است، نماز شب چنین است، این فضیلت اون فضیلت، با وضو بودن، نافله، نماز، صدقه، خیرات، خوش اخلاقی و و دستورات مختلف، همه اینها یک کاسه، کل دین آمده برای چه چیز؟ اگر فرد ندانه، میگه من نمیدونم عبادت میکنم که چی بشه، نمیدونم، خب این سریع میشه این فرد منحرف کرد، یعنی میشه از مسیر خارجش کرد. مثل اون کسی که چشاشو بستیم انداختیمش توی جاده، بهش نمیگیم کجا میخوای بری، بهش نگفتیم هدف کجاست، یا گفتیم این فراموشی گرفته یادش رفته، حالا تا بعد برسیم به اونی که اصلا هدف و اشتباه میگیره. میخواستیم از مشهد بریم تهران، این آقا یادش رفته اصلا، یادش نیست کجا میخواست بره. خب میگیم حالا بریم به سمت مثلا جنوب خراسان، میاد هدفش معلوم نیست که، هدفش یادش رفته، هدف چی، هر جایی میشه بردش. عبادت هم همینه، یک مسیریه دیگه، اهدنا الصراط المستقیم، یه صراطی است، یک سبیلی است، یک راهی است، صراط دیگه، راه. لا ان جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه های ما، سبیل، چقدر تو روایات هست، سبیل، صراط. سبیل و صراط چیست؟ اون غرض چیست؟ اصل چیست در نظام عبودیت؟ توجه بفرمایید، اصل محور تمام عبادات معرفت الامام است. معرفت امام معصوم، محبت حجت خدا اصل اصیل و رکن رکین تمام دین است. به دلیل روایات و آیات متعدد من نمیخوام وارد بشم، الان اون ادله رو مطرح کنم، همه شما هم انشاءالله مستحضر هستید و میدونید، مثل این روایات، هل الدین الا الحب و البغض، دین آیا چیزی غیر از حب و بغض است؟ مثلا تولی و تبری همه دین است، نماز بدون تولی و تبری هم به درد نمیخوره، روزه هم به درد نمیخوره، صدقه هم به درد نمیخوره، مسجد ساختن، مدرسه ساختن، خیریه ساختن، قرض الحسنه دادن، بدون ولایت ولی خدا به تعبیر روایات و به دلالتهی الهی، اگر ولی خدا را نشناسی و بدون دستور او صدقه بدهی قبول نیست. صدقه دادم، گره اون آدمم باز شد، اما به دستور امام معصوم نبود، خودم صدقه دادم. به قول امروزی هم میگن حال دلم خوب میشه اگه این کارو کنم، میگه همین که صدقه میدم بیمارستان میسازم، بعد بیمارستان میسازن مثلا چند تا موقوفه هم براش قرار میدن، چند تا مغازه و اینها، میگه آقا درآمد این مغازه ها برای این بیمارستان یا برای این خیریه، برای این درمانگاه، افرادی که میان تو این بیمارستان ازشون پول نگیر. خیلی خب، بیمارستان ساختن و موقوفه رو راه انداختن، راه افتاده، درآمدم دارم میدم به بیمارستان، این بیمار میاد با حال بد و فلان میاد، میگه چقدر شد، بعدی که کارش درست شد، دندونشو کشیدن مثلا یا پاشو گچ گرفتن، هر کاری که خدمات بهش دادن، چقدر شد، میگه آقا مجانی، میگه ای خدا پدر و مادرتو بیامرزه، مجانی بریم. بعد اون آقایی که ساخته اینجا رو، اون کسی که اینو وقف کرده یا ساخته، واستاده نگاه میکنه، میگم چه حسی به دست داد، میگه خیلی حس خوبی به من دست داد، دیدم یه نفری آمد مشکلش حل شد، هزینه هم پرداخت نکرد، رفت بیرون. میگم چرا این بیمارستان رو ساختی و این مغازه ها رو وقف کردی برای این بیمارستان، یعنی قرار دادی برای این بیمارستان، چرا یک بیمارستانی ساختی خدمات مجانی برای مردم قرار دادی؟ این دوتا جواب میتونه بده. یک، میگه چون دلم حالش خوب میشه، حال دلم خوب میشه، این به درد نمیخوره از نظر قیامتی ها، نه اینکه هیچ پاداشی نداره ها، خدا بهش کراماتی میکنه، به این آدم هم یهودی هم باشه یک کراماتی خدا بهش میکنه، بیدین هم باشه، ضد خدا هم باشه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمیکنه، یک کسی کار خوبی کرده خدای پاداشی بهش میده، اما این کار خوب رو برای چه کسی کرد؟ برای خودش، خودش شأن دنیوی داره، در حد دنیا خدا پاداش بهش میده در همین مقدار. اما آیا این عبادت خداست؟ این عبادت خدا نیست. عبادت خدا وقتی است که خدا به تو بگوید این کار رو انجام بده، بگوی چشم. ممکنه خداوند تبارک و تعالی به تو گفت آقا این بیمارستان نساز، اون کسی که میگفت من برای دلم انجام میدم باز هم میسازد، اما اون کسی که به خاطر خدا انجام میده دیگه میگه وقت خدا گفت نه دیگه، نه دیگه، تمام. لذا روزه میگیریم، چرا؟ برای سلامتی بدن؟ نه، چون خدا گفته، سلامتی بدنم داره چه خوب، چون خدا گفته روزه میگیری. حالا در مسافرت خدا گفته روزه نگیر، آقا من جوانم، من با ماشین رفتم، من رفتم توی روستای دوتا روستا این طرف در، آخه اینجا چه فرقی با شهر خودم داره که اینجا روزه حرامه بگیرم؟ حق نداری روزه بگیری به هر دلیلی، آقا خدا گفته شما وقتی مسافر هستی روزه نگیر، وقتی مسافر هستی، من چون قصدم اطاعت خدا بود، حالا خداوند فرمود روزه نگیر، میگم چش. اگه قصدم سلامتی بدن بود، دو تا روستای اون طرف هم روزه بگیرم چی میشه؟ آقا سلامتی نمیاد؟ میاد. اصلا سوال، روز عید فطر روزه بگیریم سلامتی نمیاد؟ بازم میاد. سلامتی دی کم میخوری، کم آب میخوری، کم غذا، بازم همون فواید روزه رو داره. ولی روز عید فطر خدا گفته روزه گرفتن چی آقا؟ حرام. حق نداری بگیم چش. چرا میگی چش؟ چرا دیروز واجب بود فردا که روز عید فطر حرامه؟ میگی چون خدا گفته. منم میخوام بندگی خدا کنم، نمیخوام بندگی خودمو بکنم که. نمیخوام دنبال دل خودم باشم. خداوند فرمود واجب است، میگم چش. خداوند فرمود حرام است، بازم میگم چش، چون قصدم بندگی بود. خداوند فرمود این بیمارستان رو بساز، میگم چش. فرمود نساز، میگم چش. اما اگه قصدم این باشه، من میخوام حال دلم خوب بشه، حال دلم با این خوب بشه، برم مثلا یک به بهزیستی پول بدم به افرادی که مثلا از کار افتاده هستن و اینا، حال دلم اینطوری خوب میشه، صندوق قرض الحسنه بزنم، دلم اینطور دوست داره، اینطور کیف میکنم، حس خوبی به من دست میده که مثلا برم برای معلول ها چنین کنم، برای جانبازهای شیمیایی چنین کنم. میگیم چرا این کارو کنی؟ میگه دلم میخواد. حالا اگه خدا بهش میگه آقا نکن این کارو، میگه نه من این کارو میکنم. خب این دیگه عبادت نیست. حالا خداوند به ما بفرماید که این کار را انجام بده یا این کار را انجام نده، از چه طریقی است؟ خداوند چطور به ما میفرماید؟ چطور دینش را به ما میرساند؟ از طریق زبانهایش، لسان الله، زبان خدا، درسته؟ یعنی از طریق انبیا، از طریق ائمه. خداوند که مستقیم با ما حرف نمیزنه که. آفرین. خدا مستقیم حرف نمیزنه. خداوند تبارک و تعالی زبان داره، حجت داره، خلیفت الله داره، آینه دارد، ولی دارد، امثال این تعابیر. او به ما میگوید این کار را خدا دوست داره انجام بده، اون کار را خدا دوست نداره انجام نده. به خاطر همین در روایت آمده اگر کسی بدون دلالت ولی الله، دلالت یعنی راهنمایی، راهنمایی کردن، دستور دادن، آشنا کردن، هدایت کردن، دلالت. اگر کسی بدون دلالت ولی خدا صدقه بدهد، حج برود، نماز بخواند، به درد نمیخور، قبول نیست. لذا همه فقها ها و بزرگان فتوا دادن، فقه شیعه است، نظام اعتقادی شیعه است، شرط مقبولیت عبادت ولایت ولی الله، ولی عبادت عبادت نیست. میگن تعبیر دیگه به کار میبرن، اینا رو بشنوید بد نیست، میگن عبادیت عبادت، یعنی اصلا این که عبادت عبادت باشد به اینه که ولی خدا به تو تعلیم داده باشه، نه تو خودت از تو جیب خود در آورده باشی یا از کسی مثل خودت گرفته باشی، نه، باید از طریق حجت خدا بگیری. به خاطر همین در روایات داره اگر کسی ولی خدا را نشناخ، لم یعرف ولیه، ولی الله نمیشناسه، امامت کیه نمیدونه، اصول کافی چیه، امام صادق چیه نمیدونه، امیرالمومنین مثلا فرقش با معاویه چیه نمیدونه، امام صادق فرقش با ابو حنیفه چیه، تو به دستور کدومی که داری نماز میخونی، غسل میکنی، وضو میگیری، نمیدونم ابو حنیفه کیه، امام صادق نمیدونم، بابام به من گفته اینجوری غسل کن، من غسل میکنم، من نه شیعه ام، واسه میگم اینا، من نه شیعه ام، نه سنی ام، نه هیچ کار نه، ولی الله را نمیشناسم، امامش رو نمیدونم، چند تا امام داری نمیدونم، امامت الان زنده است یا مرده نمیدونم، مثلا میگیم ها، این هر کار خوبی بکنه کارش عبادت خدا نیست، شاید کار خوبی باشه خدا هم بهش پاداش هایی بده، اما این کار اسمش عبادت خدا نیست. عبادت خدا وقتی محقق میشود که این اصل عبادت، دستورالعمل و کیفیت اجرا را ما از خلیفه خدا بگیریم، یعنی از خود خدا، خدا از طریق خلیفش به ما میرسونه، این میشه عبادت. دقت بفهمید، یک نکته دقیقی اینجا هست، به خاطر همین در روایات داره، روایت معتبر، روایت مهم داره، امام صادق علیه السلام یه جمله ای فرمود، بسیار این جمله نفیسه و مهمه، خیلی مهمه. حضرت فرمود اذا عرفته فعمل ما شئت من الخير فانه منك مقبول. اینو حفظش کنید، فارسیشو حداقل ترجمهشو حفظ کنید، اذا عرفت فعمل ما شئت من الخير فانه منك مقبول یا يقبل منك. این جمله مهمه. حضرت فرمود اذا عرفت، هرگاه معرفت پیدا کردی، امامت رو شناختی، صراط مستقیم رو شناختی، روح دین را فهمیدی، معرفت پیدا کردی به روش صحیح که دین را باید از چه کسی بگیری، زبان خدا را پیدا کردی، هر وقت اینو شناختی، حالا چیکار کن؟ فعمل ما شئت من الخير، حالا هر مقدار کار خوب دلت میخواد انجام بده، حالا کار خوب انجام بده. یعنی عمل خیر و عبادت و کار خوب رتبش کی آقا؟ بعد از معرفت ولی الله. اذا عرفت فعمل، هرگاه معرفت پیدا کردی عمل کن. مثل جمله هایی که ما در فارسی به کار میبریم، میگیم هر وقت ابر بیاد مثلا باران میاد، هر وقت خورشید در بیاید مثلا هوا گرم میشود. این جمله دوم مثلا رتبش بعد جمله اول، باید خورشید بیاد تا هوا گرم بشه، باید ابر بیاد تا بارون بیاد. اینجا هم امام میفرماد هر وقت معرفت پیدا کردی حالا برو هر کار خیری که دلت میخواد انجام بده. چرا آقا؟ فرمود فانه یقبل منك، حالا عمل خوب از تو قبول میشود. من عبادت رو میخوام انجام بدم که مقبول درگاه احدیت بیفتد، میخوام عبادت رو انجام بدم که قبول بشه دیگه. ما اگه میگیم خدای اخلاص در عمل به ما بده، برای چی میگیم؟ خود اخلاص رو دوست داریم یا مقبولیت بعد از اخلاص رو دوست داریم؟ ما میخوام عمل مقبول بشه، عمل خدا قبول کنه از ما، بگه آقا تو این عبادت رو انجام دادی، من قبول کردم. ما اگر میگیم خدای ثبات قدم در مسیر خودت به ما بده، برای چیه؟ برای اینکه مقبول بشه اعمال ما، ما وظیفه بندگیمون رو انجام بدیم. تمام این مقبولیت گره خورده به معرفت ولی خدا. عجب جمله است. البته نمونه در روایات خیلی داره ها، من جمله خاصی رو از حدیث خاصی انتخاب کردم که این جمله هم منتشر بشه، این جمله هم شنیده بشه، این جمله مهمی است، در حدیث مهمی داستانی داره، این مفصل این جمله داستانی داره. بعضیا همین جمله رو گرفتن در زمان امام صادق تحریفش کردن، یک فرقه انحرافی از توش در اومد، گفتن امام صادق فرموده اذا عرفت فعمل ما شئت، هر وقت معرفت پیدا کردی هر کار دوست داشتی بکن. رفتن گناه کردن، واقعا این اتفاق افتاد. خیلی عجیبه ها، واقعا این اتفاق افتاد. گفتن امام صادق فرموده هر وقت امام شناس شدی دیگه گناهات اصلا نوشته نمیشه، آزادی، برو هر گناهی دلت میخواد. نستجیر رو بالله تا جای زنای با محارم جلو رفتن، اینا در روایات ماست، هر گناهی انجام میدادن. میگفتن کل دین تولی و تبریه، یک مردی را باید بشناسی، دقت کنید، دوستش داشته باشی، یک مردی هم هست باید بشناسی دشمن بداری. اونی که باید بشناسی دوستش داشته باشی امام زمانته، اون کسی که باید دشمن داشته باشی مثلا قتله حضرت زهرا و قاسبین خلافت و ایناست. اینو بشناس دوست داشته باش، اونم بشناس دشمن داشته باش، حالا برو هر گناهی میخوای انجام بدی برو انجام بده. اینجوری تحریف کردن کلام امام صادق. بعد برای حضرت آوردن گفتن آقا از شما نقل میکنن، یک عده دور و بریای شما هم هستن اینا، یه سره با شما در ارتباطن. حضرت بسیار غضبناک شد، ناراحت شد، لعنت کرد گوینده این قول رو. ابوالخطاب بود اسمش، خدا لعنتش کنه، امام صادق لعنتش کرد. حضرت فرمود دروغ گفته، من اینجور نگفتم، من نگفتم هر وقت معرفت پیدا کردی هر کار دوست داشتی بکن، من گفتم هر وقت معرفت پیدا کردی هر مقدار از کار خیر که دوست داشتی رو برو انجام بده. چرا؟ چون از تو قبول می شود. پس این جمله یک معادله بسیار مهم درش بود. معادله چی بود؟ خلاصش معادله‌ای که در این جمله بود این بود: رتبه معرفت الامام مقدم است بر جمیع عبادات، کل عبادات، کل کارهای خیر، همش بعد معرفت الامامه، همه کارهای خیر. حالا برگردیم به اون مطلب اول. اگر من حواسم به این مطلب نباشه، اصل مطلب معرفت الامامه، حواسم نباشه، مسیر بندگی چی میشه آقا؟ گم میشه. اتفاقی خیلی وقتا ممکنه برای بنده و امثال بنده هم بیفته، میگه آقا چقدر از معرفت الامام میگی، هی امام رو بشناس، امام رو بشناس، امام شناسی، امام شناسی، چه خبره؟ از مسائل اجتماعی بگو، از مسائل خانوادگی بگو. خب بله اونا هم خوبه، لازم هم هست باید گفته بشه، اما معرفت حضرت زهرا، معرفت امیرالمومنین، معرفت امام زمان پیغمبر اکرم اهل بیت، این نظام معرفتی شیعی به ائمه خودش اصلا رتبهش جایگاهش مقدم است به کل کارهای خوبی که بخوای بکنی، خیلی از نماز مهمتره. نماز به این بنده، روزه به این وابسته است اگه بخواد روزه به درد بخوره. و الا در روز عاشورا بارها گفتیم، فکر کنید بعدن روی موضوع، فرق بین لشکر عمر سعد ملعون با لشکر امام حسین چی بود؟ لشکرها با هم چی بود؟ هر دو نماز میخوندن، هر دو روزه میگرفتن، حج میرفتن، انفاق، زکات، صدقه، خیرات، مبرات همه انجام میدن، جهاد هم که آمدن هر دو، همون جنگ جهاد دیگه، اونا هم آمدن جهاد، به نظر خودشون آمدن جهاد فی سبیل الله. فقط این لشکر یک چیزی داره، اون نداره، اون امام حسین. فرق دارین. اونا مجروح جنگی نداشتن، جانباز جنگی نداشتن، لشکر عمر سعد دست قطع شده، پا قطع شده. اونا توی لشکرشون زن بیوه نشد، شوهر از دنیا رفت، به درک رفت، اینا شوهر بیوه، همه سختی ها مساوی، همه شکل ها مساوی. این چی شد؟ فقط این امام حسین داره اون نداره. او به دستور امام حسین آمده جنگ، او به دستور ابن زیاد آمده جنگ. او به دستور امام حسین میره حج، او به دستور یزید میره حج. او به دستور امام حسین، با محبت امام حسین، به قصد تبعیت از سید الشهدا که تبعیت از خداست، به اون قصد صدقه میده، خیرات میکنه، نماز میخونه، کار خیر میکنه. اونی که به دستور یک امیرالمومنین دروغی، یک خلیفه دروغی. چرا این اتفاق افتاد؟ مسیر رو منحرف کرد. هی گفتن نماز 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 نماز، اینقدر این نماز رو بزرگ کردن. نماز خیلی عظمت داره ولی حد داره، بی نهایت نیست. اینقدر بزرگ کردن گذاشتن جای امام حسین، جا رو عوض کردن. امام حسین چی نمیتونه جاشو بگیره، جا به جا کردن. گفتن نماز نماز، گفتن آها پس امام حسین خیلی مهم نیست، نماز مهم. پس میشه با امام حسین جنگید، نمازم خوند، دیدن با هم جمع میشه. میشه تو لشکر معاویه بود، بر علیه امیرالمومنین بود، قرآن هم خوند. قرآن هم احترام میکنیم، بله قرآن احترام میکنیم، میگفتن اینجور میگفتن، ما پیغمبر رو احترام میکنیم، ما جهاد میایم، ولی میشه اینا رو داشته باشی، علی ابن ابی طالب هم نداشته باشی، معاویه رو داشته باشی، این میشه. چرا این اتفاق افتاد؟ چون اون اصل نخ تسبیح نظام بندگی رو چیکار کردن؟ آقا گم کردن، عوض کردن، جابجا کردن. چرا؟ چون اصل دین معرفت الامام بود. کجا اینو فرموده؟ روایات متعدد، آیات متعدد. اصلا در زمان خود پیغمبر اکرم، در زمان خودی که خود پیغمبر اکرم تشریف داشتن، خود این که بدانی بفهمی که او رسول خداست، به او وحی می شود، او معصوم است، هر چه می گوید کلام خداست، این مهمتره یا نماز مهمتره؟ معلومه این مهمتر. چون اصلا اگر شک کنی این آقا رسول خدا هست یا نیست، حالا هی بگه نماز بخون، به درد میخوره؟ اصلا نمیدونم این اصلا رسول مثل که بنده به شما بگم فلان کار انجام بده، شما میگه آقا شما چی کاره هستی؟ شما مگه پیغمبر خدایی؟ مگه بهت وحی میشه؟ بگم بله آقا به من وحی میشه، من پیغمبر خدا. میگی ثابت کن، تا ثابت نکنی دستوراتت به درد نمیخوره. یه نفری پیدا بشه بگه آقا من امام زمانم ظهور کردم، خب ادعا کردی زور. خب چیکار کنیم؟ میگه بیاید به من بپیوندید. میگم آها این به من دستوری که میدی رو من به شرطی اطاعت میکنم که بدانم تو امام زمانی. ثابت کن امام زمانی، ثابت کن. لذا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بزرگترین علامت ظهور امام زمان چیه؟ خود امام زمانه، خودش رو ثابت میکنه. در روایات داره آقا سفیانی رو ما نشناختیم، یمانی رو ما نشناختیم، سید خراسانی رو قاطی کردیم با کسی دیگری، این علامت با اون علامت قاطی شو، اشکال نداره. هنوز که از امام زمان هر وقت حضرت آمد خودش رو ثابت میکنه. صیحه آسمانی میاد، نمیدونم قتل نفس زکیه میشود، چنین میشود، و بعد خود اون حضرت بیاد صدا میزند انا بقیت الله، صداش در همه عالم میپیچه، هر معجزه ای هم ازش بخوان انجام میده. در روایت داره معجزه حضرت ابراهیم رو میخوان انجام میده، معجزه حضرت موسی، حضرت عیسی، معجزات رسول الله، معجزات امیرالمومنین، همه رو امام زمان انجام ثابت میکنه من امام زمانم. حالا میگه حرف فهمیدی من امام زمانم؟ میگیم بله، معصومم، بله. حالا باید حرف من اطاعت کنی، چشم، ولی تا قبلی که من شک دارم که تو اصلا امام هستی یا نیستی، چجور من از تو تبعیت کنم؟ نمیشه تبعیت کرد تا قبل اینکه ثابت بشه. پس این خود معرفت به این شخص مهمتر از دستوراتشه. اول باید بفهمی اون شخصه معصوم حجت خدا، این مهمتره. لذا درجه معرفت اصلا از درجه عمل بالاتره، جلوتره. اصلا این دوتا در عرض هم نیستن. بگم من دوتا ثواب بردم، یکی نماز یکی هم معرفت الامام، نه اینطور نیست. اصلا ثواب دار بودن نمازم به معرفت امیرالمومنین است، نه اینکه این یه ثواب بودم یک ثواب. بله نماز یک ثواب، روزم یک ثواب، صدقه هم یک ثواب، بله اگه خدا قبول کنه هر کدوم میشه ثوابه. اما بگیم اینا یک ثواب، معرفت امیرالمومنین معرفت امام زمان هم یک ثواب در کنار اینها، اینطور نیست. اینا اصلا ثواب دار بودنش، عبادت دار بودنش، کلش وابسته است به چی آقا؟ به معرفت امام زمان علیه السلام و معرفت اهل بیت. خب این یک بخش از این داستان معرفت بود. موضوع صحبت چیست؟ جایگاه معرفت الامام در مسیر بندگی و عبودیت و عبادت. اصلا جایگاه معرفت الامام کجاست؟ جایگاه معرفت الامام کجاست؟ بفهمیم کجاست جاش؟ این یک جاش، یک فاز اول از این پروژه معرفت الامام. فاز دوم، فاز اول تموم شد، میخوایم قسمت دوم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب قسمت دوم اینه، میگه خب حالا ما شناختیم آقا این آقا پیغمبر خداست، امیر المومنین است، حجت خداست، معصوم است، هر چه میگوید کلام خداست، نه یک سر سوزن کمتر نه یک سر سوزن بیشتر، و ما شک کم نداریم. ما به اینجا رسیدیم، خیلی جای مهمی ها کسی برسه بهش، یقین کنه، یقین کنه اون چه امام صادق فرمود سر سوزنی نه زیاده از حق دارد نه کم از حق دارد. الحق مع علی و علیون مع الحق، یه سومی هم داره در روایات اگه گفتید، و علیون هو الحق. ستای حق با علی است، علی با حق است، که در روایات داره حق دور علی دور میزند، در بعضی نقل ها و روایات هم داره علی خودش حقه، خود حق است. خود حق است یعنی چی؟ یعنی دیگه مو نمیزنه با هم، تطابق کامل داره. شما یا آینه قدی فرض کن بگیری دقیقا اندازه خودت، نه اینکه آینه از عرض یا طول از شما بیشتر داشته باشه که تو آینه هم عکس تو بیفته هم یه چیزای دیگه هم بیفته، یا از تو کوچیکتر باشه آینه، مثلا بخشی از بدن تو تو آینه بیفته بخشیش نیفته، نه تطابق کامل داشته باشه با هم. هر جای آینه رو نگاه میکنی فقط این شاخص بیرونی، این آقایی که این طرف ایستاده رو میبینی. امیرالمومنین و حق، امام صادق و حق و درستی، و ائمه ما و حق و درستی، اینطور رابطه شون. نه حق چیزی داره اضافی که امام نداشته باشه، نه امام اضافی چیزی داره که حق نداشته باشه، کامل با هم مطابقن. لذا فرمودن ما زبان خداییم، یعنی وقتی ما حرف میزنیم درسته با صدای انسان داریم حرف میزنیم، با تو، با همین صوت تو میشنوی، با همین کلمات، ولی تو اینجور گمان کن، فرض کن داری صدای خود خدا رو میشنوی، زبان خداست، زبان همینه دیگه. تو نگاه نکنی دست من امیرالمومنین دسته از گوشت و پوست و خون و مثل دست توی، نه تو اینجور نگاه کن، اگر من به تو چیزی دادم با این دستم یا گرفتم، تو انگار کن خود خدا با دست خودش به تو چیز داده گرفته، چون من دست خدا، من خلیفه خدا. اعتقاد شیعه اینه دیگه. این فاز اول ماجراست، بخش اوله که ما این رو بدانیم. با این معرفت، با این اعتقاد، با این یقین بدون شک که انسان باشه، حالا عبادت، حالا بله یه دونه سبحان الله بگو، به به برو بالا، یک الحمدلله بگو، نوش جانت، برو بالا، تو اهل حقی در صراط مستقیمی، اینم عبادتت، تو مسیرم هستی، حالا داری رکاب میزنی، سوار این چرخ شدی، میری به سمت مقصد، داری به سمت بهش میری. حالا یک رکاب بزنی یه متر میری، ده تا بزنی ده متر میری، هر جور که به هر مقدار بری درست داری میری، تو مسیری. فاز دوم معرفت الامام فازیه که حالا من میخوام از مشهد فرض کنید به تهران برم، به اون مقصد نهایی برسم، میخوام سریعتر برم. الان آمدم تو مسیر، حالا میخوام تند برم، میخوام از بقیه جلو بزنم، میخوام در مسابقه اول بشم. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب سبقت بگیرید، مسابقه بذارید. سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، مسابقه برگزار کنید برای به دست آوردن بهشت. مسابقه یعنی نه اینکه فقط تو مسیر باش، تو مسیری نوش جانت، مرحبا، هنی انلک، خیلی هم خوب، اما کفایت نمی کنه که آدم دوست نداره عقب بیفته. شما به شما گفتن امشب اینجا شامه، مثال میزنیم، سفره خوبی هم پهن میشه، خیلی خوب بریم. درست تشخیص دادی؟ بله. کسی که گفت درست گفت، بله. میای اینجا، حالا سر سفره 10 مدل غذایه، میشین نون خشک بخوری فقط یا نه اون دسر خوب، برنج خوب، گوشت خوب، نوشیدنی خوب، میوه خوب؟ آقا سفره مهیاست، برای همه مهیاست. هیچ انسان عاقلی نمیاد بگه آقا من امشب همون حد اقلی فلان، همون نون خشکم به ما، هم آب بخوریم دم در برگردیم، این کار نمی کنه. درست آمدی، تو مسیرم قرار گرفتی، اما میخوای بیشتر بهره مند بشی. نظام بندگی هم فاز دوم و قسمت دومش اینه، میگن آقا حالا آمدی تو سرا، فاز دیگه هم بفرستی. اللهم صل علی محمد آل محمد و آل محمد. خدا به همتون خیر بده انشالله. خب قسمت دوم حالا اینه، آقا در صراط قرار گرفتیم، میخوایم سریع بریم، میخوایم بیشتر بهره مند بشیم، چه کار کنیم؟ دقت میفرمایید، اینجا هم فرمودن ربط به معرفت الامام داره. حالا چطورش باید در یک جلسه دیگه توضیح بدیم، ولی من مقدمه‌شو بگم، عنوانش رو. چطور از همین نمازی که کنار هم وای میستیم میخونیم، شما هم شیعه امیرالمومنین، منم شیعه امیرالمومنین، هر دو تو صراطی، اون قدم اول درست برداشتیم، به دستور امیرالمومنین رفتیم مسجد نماز بخونیم، توی مسجد یه نماز ظهر کنار هم وایستادیم. حالا شما میخوای از من جلو بزنی، من میخوام از شما جلو بزنم، بیشتر میخواهم از این نماز من رشد کنم. معراج مؤمن دیگه، در روایت البته معراج المؤمن نداره، ولی در روایت داره که نردبان به سوی خداست، اینطور تعبیر داره. صلات مرقات و رب، از صلات و مرقات و ربینم یادگاری باشه، از صلات و معراج المؤمن حدیث نداریم، یعنی ما منابعی که به دست ما رسیده نیست، ما نمیگیم حدیث نیست، شاید حدیث باشه، ولی تو منابعی که امروزه هست از کتب فقهی و کتب کلامی و تفسیری و حدیثی شیعه، چنین حدیثی در کتب حدیثی شیعه امروز موجود نیست. از صلات و معراج المؤمن موجود نیست، اما این حدیث هست. این یکی دیگه، از صلات و مرقات و رب، نماز پلکان به سوی خداست، نردبانه، همون شبیه معراجه، میبرد بالا. حالا صلات معراج هست یا نیست؟ واقعا معراج هست، من فقط اون الفاظ رو گفتم، نیست، اون الفاظ نیست، اون از صلات و معراج المؤمن که خیلی هم معروفه، الفاظ نیست. حالا واقعا مؤمن وقتی نماز میکنه عروج میکنه به سوی خدا یا نه؟ عروج میکنه، معراجه، واقعا میخواستم فقط ببینیم، اون لفظش نیست. حالا بگذاریم، و این فایده داره که ما الفاظ روایت رو بدیم، کسی نگه آقا تو میگی معراج هست، نردبانم هست، پس چرا اصرار داری که این از صلات و معراج المؤمن حدیث نیست؟ یعنی ما نداریم، به دست ما نرسید. این فوایدی داره، حالا توضیحش بماند، یعنی بی جهت ما اصرار نده. انسان باید الفاظ حدیث، کلام امام باید درست، انسان بدونه درست نقل کنه، ولی مخصوصا امروز در این فضای مجازی حدیث‌های دروغی بته پخش میشه، حدیثی که نیست، سند نداره، اینا منتشر میشه. خب صلات چی است آقا؟ پلکان به سوی خداست، نردبان به سمت خدا. یه کسی تندتر میره، کسی کندتر. چیکار کنم تندتر برم؟ فرمودن بازم امیرالمومنین رو بیشتر بشناسی، تندتر میری. اینجوری من مثال میزنم اگه تصویر سازی بشه، اگر معرفتت به امیرالمومنین بیشتر شد، پاها و قدمهات بزرگتر میشه، قدمهات فاصله هاش بیشتر میشه، یعنی یه قدم میزنی به ازه 10 قدم یکی دیگه میری جلو. مثل این حیواناتی هستن پاهاشون بلنده، فاصلهش هم زیاده، وقتی میدون یه دفعه میبینی تا 120 کیلومتر 160 کیلومتر در ساعت هم میبینی تند میدوه. چجوری میدوه؟ این پاهاش فاصلهاش زیاده. وقتی معرفت انسان به امامش زیاد بشه، قدمهای او، پاهای او بر صراط عبادت بزرگتر، با فاصله تر و قوی تر میشه. یک سبحان الله میگه به اندازه 1000 تا سبحان الله یک نفر دیگه جلو میره. محمد ابن ابی بکر که فرزند ابو بکر بود اما امیرالمومنین فرمود از پشت ابو بکر بود اما پسر من است، اینقدر این مقام داشت رضوان الله علیه. محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر بود اما امیرالمومنین فرمود محمد از صلب و پشت ابو بکر هست اما ابنی، بچه منه. اینقدر ولایتش به امیرالمومنین قوی بود این آدم. در چند سالگی ایشون به شهادت رسید؟ اگه اشتباه نکنم حدود 27-8 سالگی به شهادت رسید، به دست کی؟ معاویه لعنت الله علیه. در چه زمانی؟ زمانی که محمد ابن ابی بکر در سن 26-7 سالگی از جانب امیرالمؤمنین در سن 26-7 سالگی والی کل مصر بود. امیرالمؤمنین گذاشته بود والی مصر. اینقدر این جوان مؤمن، متدین، متخصص، متعهد، مورد اعتماد، امیرالمومنین گذاشته شما تو باش والی از جانب من بر مصر. محمد ابن ابی بکر که چند سالش بود؟ 26-7 سالش بود. به کدوم مقام رسید؟ به اون مقامات. امیرالمومنین اگه اشتباه نکنم بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر 3 روز از خانه بیرون نیامد. یه همچین تعبیری داره. حزن شدید گرفت امیرالمومنین، عزاداری کرد امیرالمومنین برای محمد ابن ابی بکر. مقامش قوغاست. فرمود به اندازه ای که معاویه و دوستانش از شهادت محمد ابن ابی بکر خوشحال شدند، من بیش از خوشحالی اونها ناراحت شدم. امام فرمود من محزون شدم. این در سن 26 سالگی 27 سالگی چطور به این مقام رسیده؟ خیلی پیرمرده 90 ساله 80 ساله بیشتر بودن، با ائمه دیگه، با امیر رو نرسیدن. این چجور رسید؟ این معرفتش به امیر رومانی زیاد بود. مالک اشتر چرا به اون مقام رسید؟ چون سنش زیاد بود؟ نه. چون پدر و مادرش سادات بودن؟ نه. چون امامزاده بود؟ نه. چرا مالک اشتر شد مالک اشتر؟ که امیرالمومنین فرمود والله کان علی کما کنت لرسول الله، همونطوری که من برای رسول الله بودم، جایگاهی که داشتم مالک برای من داره، مالک برای من بود آنچنان که من بودم برای رسول الله. همچین مقامی که اصلا قابل وصف نیست. مالک اشتر برای چی به این مقام رسید؟ تو صراط که بود، که اون قدم اولو که داشت، چطور انقدر رشد کرد به سرعت؟ چطور به اون مقامات بالا رسید؟ باز به خاطر معرفت امیرالمومنین. خیلی این معرفت گوهر عجیبیه و ما متاسفانه کمکاری داریم. هممون، همه ما تقصیر و قصور داریم، هم قصور هم تقصیر، یعنی هم آمدانه هم ناسیانه و ساهیانه، از او سهو و خطا هم عمدن. ما کوتاهی میکنیم در معرفت امام زمان، در معرفت امیرالمومنین، معرفت اهل بیت. فکر میکنیم این معرفت خیلی چیز مهمی نیست، تئوریای ذهنیه، یه مسائل علمیه. فکر میکنیم این تئوری علمیه. حالا معرفت داشته باشیم اینکار، مثلا یک چیزی، مثلا داستانی چیزی یاد گرفتیم، اینطور نیست. شما وقتی امامت رو هی بیشتر بشناسی، محبتت هی به امامت بیشتر بشه، عبادتت شکل پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، عبادتت روح پیدا میکنه، عبادتت صاحب زور و قدرت میشود برای ارتقای تو. حالا این عرض کردم، این توضیح باید یک وقت دیگه داده. چطور به چه کیفیت ازدیاد معرفت امام موجب ازدیاد قدرت عبادات می شود؟ چطور؟ در روایت زیاد داره. ارزش عبادت به اندازه ارزش عقل. یعنی چی؟ عقلش زیاد باشه نمازش هم، آقا نماز که همون 4 رکعته، همون حمده، همون قل هو الله و رکوع و سجده است دیگه. عبادت که به لحاظ کثرت زیاد نمیشه که، همون عبادته. چجوری از کسی که عقلش بیشتره همین عبادت 10 برابر بیشتر رشدش میده؟ چطور از این موضوع؟ کسی که علمش بیشتره از همون عبادت بیشتر بهره میبره. کیفیت تأثیرگذاری معرفت در نورانی بودن بیشتر عبادت، در قوت بیشتر عبادت. این به چه نفع است؟ این جلسه دیگه با توضیح داده بشه اصلا. اما فاز اول و فاز دوم هر دو معروف مربوط به معرفت الامامه. اصل عبادیت عبادت به معرفت الامام است. اصل موضوع بعدی رشد بیشتره به وسیله عبادت، اونم به معرفت الامام است. حالا شب فردا شب، شب شهادت امام جواد علیه السلام هست، من میخواستم یک حدیثی از حضرت جواد علیه السلام بخونم در ارتباط با همین معرفت الامام که حالا فرصت نشد. در اصول کافی هست و در کتاب الحجه طولانیه، خیلی حدیث عجیبیه واقعا، در کل مصادر شیعه جزء احادیث ناب، عرض میکنم در کل مصادر شیعه، یعنی کتب شیخ کلینی و صدوق و مفید و شیخ طوسی و بصائر الدرجات و غیره و محاسن برقی و غیره، در کل یکی از احادیث اساسی کلیدی زیربنایی بسیار بسیار نفیس پرمطلب ارزشمند صحیح و سند معتبر در کتاب کافی از زبان وجود مقدس امام جواد علیه السلام در معرفت امام، که خود حضرت فرمود که اگر از این چیزی که بهت گفتم در معرفت ما جلوتر بری، یعنی بیشتر قائل بشی، به غلو افتادی دیگه، ما رو خدا کردی، اگر عقب بیفتی تقصیر کردی، یعنی صراط مستقیم در معرفت رو توضیح دادن امام جواد علیه السلام. یک نکته هم فقط، چون دستور فرمودن از اون حدیث که چیزی نمیگم، ولی یک نکته ای فقط عرض بکنم، اینم باشه حضور شما، هدیه امام جواد علیه السلام به همه ما. دو تا عبارت هست در زیارت امام جواد علیه السلام منحصر به فرد، فقط برای امام جواد، مربوط به این بحثی که گفتم، ما میخوام به اینو به اون ربط بدیم. السلام علی الباب الاقصد و طریق الارشد. باب اقصد یعنی کوتاه ترین راه به خدا، و ارشد، همه اهل بیت رشد دارن، هدایت دارن، باب خدا هستن، مسیرشون رشده، تعالیمشون رشده، اما امام جواد ارشده. ارشد یعنی چی؟ یعنی رشد آوریش سریعتره، بیشتره. در سن امامت به سرعت به امامت رسید، در سن کودکی، در سن 8 سالگی، در سن 26-7 سالگی به شهادت رسید. عمر کوتاه، مدت امامت کوتاه، سرعت رشد دادن شیعیان به مراتب بالا هم کوتاه، یعنی سری میرسونه به مقصد. به خاطر همین هم از سری حضرت در اجابت دعاها هم بسیار سری جواب میده. بعضی میگن برای خونه، برای پول، برای دنیا، نه، برای کل حاجات امام جواد سری جواب میده. راه های سخت و طولانی بندگی و سلوک و مسائل معارفی با توسل به امام جواد سریع رد میشه. باب اقصد و طریق ارشد یکی از اون مصادیق سریع، MP3 فشرده، زود حضرت میرسونه به آخر خط رو. همین حدیثی گفتم که نخوندی از محمد ابن سنان، کل ماجرای معرفت الامام حضرت تو این حدیث توضیح داده، خیلی هم طولانی نیست، تا 4-5 خطه، کل مطلب حضرت فشرده مختصر توضیح داده. این خیلی حدیث ارزشمندی، انشالله یک وقتی فرصت داده. بنده سالهای گذشته در شهادت حضرت جواد علیه السلام جاهای دیگه وقتایی با دوستان صحبتی بوده، منبری بوده، گفتیم، ولی حدیثیه که اصلا اولا تکراری نمیشود، یعنی انقدر درش مطلب هست، هی میشه توضیح داد، هی میشه مطلب هست توش، ابواب معارفی درش هست، و همم تکراری هم فرضاً بشه به خاطر عقل ناقص ما نتونیم مطلب جدیدتر استخراج کنیم، قند مکرر و ضروری است. حدیثی از امام جواد علیه السلام به محمد ابن سنان، اولش هم این هست: ان الله تبارک و تعالی تفرد به وحدانیته. اگه کسی خواست سرچ کنه در گوگل یا جایی بیاره، تعابیرش اینه: تفرد به وحدانیته ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه. اللهم صل علی محمد. سپس خلق کرد محمد را و علی را و فاطمه را صلوات الله علیه مجمعین. فمکسو با سه نقطه، فمکسو الف دهرن، اینو سرچ کنید میاره، فمکسو الف دهرن، پس مکس کردند این انوار مقدسه 1000 روزگار، پس مکس کردند 1000 روزگار. سپس خدا جمعی اشیاء را آفرید، همه مخلوقات و بعد انوار پیغمبر اهل بیت آفرید، همه چیز را، عرش و کرسی و لوح و قلم و ملائکه و همه انبیا و همه زمین و آسمان و همه چی، بهشت و جهنم، همه بعد اهل بیت به 1000 روزگار. بعد حضرت توضیحاتی دادن در مقامات اهل بیت، حالا کسی دوست داشت بعدن میتونه حداقل ترجمه روایت نگاه کنه، مطالعه کنه، انشالله خداوند تبارک و تعالی به لطفش به کرمش همه ما را مشمول عنایات ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این ایام بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.